درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز 18 اردیبهشت ماه 2584 کوروشی برابر با 8 می 2025 میلادی هست و این هم 60 گزارش اپوزیتی که تقدیم حضورتون میکنم. ابتدا با پرژن گلف شروع میکنیم، با خلیج همشگی فارس، که خب یه صحبت های شد راجع به این. به نظرم این بازی رسانه‌ای بود. فقط خواستم این مدال رو ببینید. این مدالی هستش که خود ارتش آمریکا به سربازان بازنشستش داده و میده که روش نوشته پرژن گلف. یعنی میخوام بهتون بگم که این نام خلیج فارس یه جوری تو تاریخ حک شده که هیچ کس نمیتونه اینو از ایران بگیره، همونطور که نام ایران حک شده. نام ایران خیلی قدیمی تر حتی از دوران هخامنشی و چقدر هم نام زیبایی هست. برعکس همه بیشتر کشورهای دنیا، این نام هیچ ربطی به ژن و نمیدونم نژاد و اینا نداره. ایران یک ایده است، یک فرهنگه، فرهنگ آزادگی. به معنی آزادگی است. از متون باستانی در اوستا این نام اومده و همین جوری که میایم جلوتر، حالا قدیمی ترین نوشته فارسی به این فارسی که امروز داریم با هم صحبت می‌کنیم، شاهنامه است. قبل از اون در اوستا به خط پهلوی و در کتیبه‌های ساسانیان و قبل از اون، خیلی قبل‌تر از اون حتی، این کشوری که دائما سومر و اکد به نام ایلام ازش یاد می‌کنن همون ایران هست. خیلی راحت با این دو تا حرف بر اساس نوع تلفظ ها میشه بازی کرد، اما ایران بوده از قدیم و ندیم، اینجا اسمش ایران بوده. یعنی میخوام بهتون بگم که این نام هک شده در تاریخ و هیچ کس اونقدر بزرگ نیست که بتونه اینو از ایران بگیره، نام خلیج فارس رو عوض بکنه. این ماجرای مسخره بازی خلیج عربی و اینا رو هم جمال عبدالناصر راه انداخت. حتی کشورهای حوزه خلیج فارس هم اون موقع خیلی همراه نشدن با این داستان، ولی اینو جمال عبدالناصر برای اینکه اون حس ملی‌گرایی عربی رو زنده بکنه و بعدم با همین حربه تونست کانال سوئز رو ملی بکنه، چون کانال سوئز دست فرانسویه بود اون موقع، تونست اون رو ملی بکنه. این هم مطرح کرد و خیلی هم با شاه هم زاویه داشت، با ممرزا شاه هم زاویه داشت و این هم تبدیل شد به یک حربه برای اختلاف انداختن بین مردم خاورمیانه. بگن آقا اینا فارسن، اونا عربن، عربا ضد فارسان، فارسا ضد عربن، این حرفا دیگه. و خلاصه یعنی میخوام بهتون بگم که این یک داستان قدیمی هست و ما نباید انقدر راحت تحت تاثیر این حرفا قرار بگیریم. و گفتم هیچ کس نمیتونه همچین غلطی بکنه که نام خلیج فارس رو عوض بکنه. حالا اگرم یه بدترین حالتش در بیان یه همچین غلطی واقعا بکنن، هم 20 سال 30 سال بعد دوباره برمی‌گردن. این نام ایرانو چندین بار نخواستن عوض بکنن، نتونستن. چه جوریه که این چند هزار سال این نام مونده اونجا؟ نام خلیج فارس هم همینطوره، همونطور که چند هزار سال تا الان مونده از این بعد هم میمونه، چند هزار سال دیگه هم میمونه. برای همین نگران نباشیم. اما این موضوع به عنوان یه ناظر بهتون میگم، به عنوان یه ایرانی که بالاخره یه وقتی یه 7-8-10 سالی از وقت و زندگی عمرم گذاشتم توی این کار و اطلاع رسانی و اینا، واسم جالب بود که یه دفعه یه عده از ایرانیانی که سال تا ما اصلا نگاه به اخبار ایران نمیکنن، یه دفعه یادشون افتاد که ایرانی هستن و حقشون اینجا داره ضایع میشه و رأی گردنشون هم باد کرد و خیلی احساساتی هشتگ بزنن، نمیدونم بیان مطالب راجع به خلیج فارس رو برای همدیگه ایمیل کنن، نمیدونم تکس بزنن اینا. ولی بسیار جالب بود. دارم به اون دسته از هموطنان به خصوص فعالین سیاسی عرض میکنم خدمتشون که دوستان عزیز، نفت و گاز ایران رو از همون خلیج فارس دارن میدوزن هر روز، ده ها میلیون دلارش رو هر روز دارم میدوزم میبرم. ما اصلا نمیدونیم چی میشه. بریم وضع مردم رو در همین استانهای جنوبی ایران ببینین، بریم ببینین مردم برازجان، مردم بوشهر، مردم شهرهای جنوبی ایران، شهرهای ساحلی ایران، مردم خوزستان به خصوص چه در چه کیفیتی زندگی میکنن؟ اهواز، آبادان مردمش بخشای فقیر نشین داره که در شرایط بدی دارن زندگی میکنن. مردم بلوچستان دارن میسوزن هر روز تو این سوخبری ها و اینا، زنده زنده عملا دارن آتیش میگیرن. هر هفته ای نیستش که یه خبر، یه ویدیویی، حتی ویدیوش منتشر میشه. یا این کولبرای کردستان هم ایرانی هستن، اینا هم ثروت ایران هستن که بعد الان تو این سن و سال طرف یه بار بذار رو دوشش، یعنی مثل بگم چی دیگه، بعد بار بذار به دوشش از این ور کو بره به اون ور کو که پولی گیرش بیاد زندگیشون که بتونه شکم زن بچه‌شو سیر کنه. نباید رأی غیرتمون برای اون باد کنه، نباید اهمیت بدیم به اون، نباید خبر اون رو به هم دیگه بگیم، به هم دیگه اطلاع رسانی کنیم که آقا ایرانی یه کاری بکن برای این، برای این وضع وحشتناکی که جمهوری اسلامی حاکم کرده به ما. خب هگه همین حساسیتی که الان روی نام خلیج فارس اگه داشتیم هممون، مطمئن باشین که جلوی این فجایع رو هم میگرفتیم. این گوگردی که دارن از تفتان میدوزن، این خاک سرخ جزیره هرمز در همون خلیج فارس که دارن میدوزن، چقدر واقعا منصفانه بگین تا حالا چقدر توییت راجع به اون زدین یا دیدین یا برای دوستاتون فرستادین راجع به این که چینی ها اومدن تمام ماهی های کف دریای خلیج فارس رو هم با خودشون بردن. اون صیادایی که داشتن در جنوب ایران، صیادای ایرانی که داشتن از همین راه شکم زن بچه‌شون سیر میکردن، اونا هم مجبور شدن برای این کارهای دیگه بکنن. و یعنی اینقدر وضع ماهیگیری در اون منطقه خراب شد به خاطر این وطن فروشی که جمهوری اسلامی انجام داده. و چون اونا دلشون برای مردم ایران نمیسوزه، گفتم یک حکومت دست نشاندن که به کمک همین دولت پنهان آمریکا سر کار اومدن و سر کار نگه داشته شدن تا الان. ولی برای ما ایرانی ها، برای ما خیلی بده که وایسیم این چیزا رو نگاه کنیم. یعنی حالا که الان شما یادتون افتاد ایرانی هستین، من میخوام یادتون بندازم که این اتفاق هم داره الان میفته تو ایران. بیاین برای اینا اهمیت قائل بشیم، برای اینم هشتگ بزنیم، برای اینم به هم دیگه اطلاع رسانی کنیم، بگیم یه کاری باید بکنیم. ببینید من یه برنامه درست کردم دو سال سه سال پیش، اپوزیت 394 هست که اونجا نشون دادم بر اساس اخبار خود جمهوری اسلامی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی، نشون دادم که چجوری داره از معادن ایران دزدی میشه، سنگ آهن ایران خام خام میفروشن در میلیون تن دارن میفروشن، سالی مثلا 10 میلیون تن در واقع از مثلا نصف یه کوه هر سال میبرن میکن میفرستن به چین خام خام، در صورتی که ما خودمون ذوب‌آهن داریم تو ایران. خب برای چی خام میفرستن؟ بخاطر اینکه قیمت خام این سنگ آهن خیلی کمتر از ورقی فولاده که میتونه تو ایران درست بشه و کار میتونه درست کنه برای ایرانی ها. و اون سود اولا کارش میره برای کارگر چینی و سودش هم میره تو جیب کمپانی‌های به نظر من همون گلوبالیس، همون دیپ استیت، همون دولت پنهانی که صاحب این کارخونه‌های بزرگ فولاد هستن در چین. و اونها هم اینو بعداً دوباره میفروشن به کمپانی کارخونه‌های اتومبیل سازی و انواع اقسام کارخونه‌ها، برای در صورتی که ما میتونیم تمام اینو، یعنی حتی تا تولید محصول خود اتومبیل رو در ایران انجام بدیم. یعنی سنگ آهن ایران نمیتونه به تبدیل بشه به اتومبیل با کیفیت ایرانی به شرط اینکه کشورمون صاحب داشته بشه. وقتی که ما ارزش قائل شیم برای خودمون، برای وقتمون، برای هموطنانمون، برای کشورمون، برای خاکمون. و این من حالا خواهش میکنم ازتون این برنامه اپوزیت 394 رو برین حتما ببینین، اگر ندیدین، اگر هم دیدین یه بار دیگه ببینین. میتونید تیکاشو ببرین، تیکاشو تو اینستاگرام بذارین، بفرستین برای دوستان دیگه‌تون، برای این ایرانیان دیگه که متوجه بشن که ایران چه ثروتهایی داره که اصلا ما نمیدونیم و داره همینجوری دزدیده میشه از ایران. مثلا تیکای بزرگ سنگو که از نتنز و جای مختلف دارن میبرن، به غیر از اینکه محیط زیست و منطقه دارن از بین میبرن، ولی میبرن توی چین، تبدیل میکنن به سنگ ساختمون که مثلا میخوان روی ساختمون کار کنن، و بعد میفرستن به اسپانیا و ایتالیا با لیبل میدین آمریکا، میدین ایتالیا یا میدین اسپانیا، به کشورهای دیگه دنیا با قیمت‌های زیاد، خیلی شاید 100 برابر اون قیمتی که از ایران میخرن میفروشن. و این پولی که داره از جیب کارگر ایرانی، از جیب مردم ایران دزدیده میشه. به هر حال امیدوارم که یه مقدار اون هموطنان غیرتمندمون یه یادآوری بهشون کرده باشم که یعنی رویای من اینه که همونطور که الان هموطنانمون یادشون افتاد که ایرانی هستن و خلیج فارس متعلق به این هاست و نباید نامش عوض بشه، که درستم هست، اما یادشون باشه که اون ماهیه خلیج فارس هم متعلق به همین هست، اون نفت و گاز خلیج فارس هم متعلق به همین هموطنان ایرانیه، و برای اینم واکنش نشون بدن. همین واکنش که الان نشون دادن، همین در حد همین هشتگ زدن، در حد همین فرستادن برای دوستا، این که میگیم ما چی کار میتونیم بکنیم، همین این کاری که الان میتونیم بکنیم، خب همین کار رو ادامه بدیم، بذاریم بقیه مردم دنیا مطلع بشن که بابا ایرانی ها بی‌غیرت نیستن، وای میسن وای نمیسن نگاه کنن که کشورشون اینجوری خالی کنن بدوزن ببرن. واکنش نشون میدن، همونطور که سر نام خلیج فارس واکنش نشون دادن و ترند شد در توییتر، این هم میتونه چیزهای دیگه هم میتونه ترند بشه. دزدی که از ماهی های خلیج فارس شد و دزدی که در از نفت و گاز خلیج فارس میشه، بلایی که به سر سوخبرهای ایرانی هایی که در بلوچستان زندگی میکنن به خاطر سوخبری میسوزن، زنده زنده میسوزن، یا در کردستان کولبری میکنن، هر از گاهی هدف تیر سپاهی ها قرار میگیرن به اسم مرزبان و اینا، اینا بعد جلو اینا وایساد، بعد روی اینا هم حساسیت نشون داد، مطمئن باشین اثر داره. بگذاریم بریم به سراغ اخبار. آقای جی دی ونس در یک کنفرانس، در کنفرانس امنیتی مونیخ شرکت داشت. من حالا الان صداش میبند. و چند صد کیلومتر هم از محل سکونت خانم مسیح علی نژاد. خب سوالی که برای من پیش میاد اینه که خب چطور شما بلند شدین رفتین تا آلمان، یه کشور دیگه رفتین و در این کنفرانس امنیتی شرکت کردین، ولی اینجا چرا حاضر نبودین؟ اگر شما رو اونجا دعوت کردن چطور اینجا دعوت نکردن؟ این سواله برای من. و اینکه حالا شایعاتی هستش که نه اصلا دعوت نبودن این اشخاص، کسانی که رفتن اونجا و خودشون با هزینه شخصی خودشون رفتن در کنار، در حاشیه این محل برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخ در مونیخ یک اتاقی رو اجاره کرده بودن که اونجا یک مثل کنفرانس مطبوعاتی برگزار بکنن، و اون همه سر و صدایی که در رسانه‌های فارسی شد از این حضور و شرکت همش همین بود. خب اینو میتونن بیان راجع به این شایعات هم شفاف سازی کنن و ما رو آگاه کنن که واقعا اینا شایعه است، دروغه یا راسته. اینو حداقل خودشون یا افراد شاغل در دفترشون یا خود خانم مسیح علی نژاد که دائما خودش لایو میگیره و برنامه میذاره میتونه بیان اینو توضیح بده، شفاف سازی کنه که داستان چی بوده. بگذاریم بریم به سراغ صحبت‌های جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا. در ضمن معاون رئیس جمهور از اون معاون رئیس جمهوری که مثلا در ایران و کشورهای دیگه است، تو آمریکا وایس پرزیدنت خیلی رتبه بالاتری هست. بریم با هم ببینیم اینو و بعدم به تفسیرش بپردازیم. من زیرنویس کردم اینو در ضمن برای دوستانی که دارن فایل صوتی گوش میدن یا به صورت پادکست این برنامه رو گوش میدن، میتونن بیان تو یوتیوب و اصل ویدیو رو ببینن با زیرنویس تا کاملا متوجه بشن. البته من جست گریخته یه خلاصه از مطالبی که میگه رو به فارسی میگم براتون و هم بشنویم.
So there are a couple issues with the earlier agreement. The JCPOA,
right,
as it's called here in the United States, and I assume in Europe. But here are the two big issues with that agreement. Are, number one, the enforcement or the inspections regime was incredibly weak. And I don't think that it actually served the function of preventing the Iranians from getting on the pathway to a nuclear weapon. That's one thing that must be different. And then second, yes, we believe that there were some elements of their nuclear program that were preserved under JCPOA that, yes, they weren't nuclear weapons. Iran doesn't have a nuclear weapon, but allowed Iran to sort of stay on this glide path towards a nuclear weapon if they flip the switch and press go. And we have to think about this not just in terms of Iran, which, again, the president has said this. We think that there is a deal here that would reintegrate Iran into the global economy, that would be really good for the Iranian people, but would result in the complete cessation of any chance that they could get a nuclear weapon.
خب نکته مهم این صحبت این بود که یکی این که گفتش که خب گفت چون ازش پرسید گفتش که این خب شما قبلا هم یه توافق هسته‌ای بوده بین ایران و حالا مثلا آمریکا بر 5 بر 1 و اینا چرا اونو به هم زدین و الان پس این چه فرقی با اون داره؟ گفت ببین اون توافقی که هم برجام اینجا بهش میگن جی سی پی او ای برجام گفتش که اون سیستمی که بعد می رژیمی که بعد میرفت اینو چک میکرد که اینا دارن چیکار میکنن خیلی ضعیف بود و بعدم کلن یه جوری یه حقوقی به جمهوری اسلامی داده بود که میتونستن برن غنی‌سازی بکنن تا این یعنی مسیر رسیدن به بمب باز بود، یعنی کافی بود که سویچ رو عوض بکنن و برن بمبشون رو بسازن و این خطرناک و خوبه، خوب خطرناک و خوب نیست. و در ضمن برنامه‌ای که ما داریم اینه که ایران برگرده به اقتصاد جهانی، سهمی داشته باشه در اقتصاد جهانی، یعنی تحریم‌ها برداشته بشه، برگرده به اقتصاد جهانی و این برای مردم ایران خیلی خوبه. این که اینقدر تاکید دارن رو مردم ایران نمیگه برای رژیم ایران، میگه برای مردم ایران خیلی خوبه و واقعا هم خوبه. همه میدونن مردم ایران هم به خوبی این مسئله رو میدونن که این چه خوبه براشون که برگرده ایران، در اقتصاد جهانی به روی ایران باز بشه. و قسمت بعدی صحبت‌ها رو گوش بدید. من فهم می‌دونم که چیزی جا ننداختم. اینجا دفعه بزرگ ایران دوباره به اقتصاد جهانی باز میگه این مردم ایران. بله همینه. خب بریم قسمت بعدی صحبتش گوش بدیم.
Shooting towards. And as the president has said, that's option A. And option B, if option A is very good for the Iranian people and even some of the folks, the leadership in Iran, option B is very bad. It's very bad for everybody, and it's not what we want, but it's better than option C, which is Iran getting a nuclear weapon. That is what is completely off the table for the American administration.
خب اون که آپشن اول بود که ایران به غنی‌سازی دست پیدا نکنه، آپشن دوم خیلی بده، گفت برای همه خیلی بده که نمیخواد الان بگه یعنی من بمبارون و این چیزاست. گفت آپشن دوم که خیلی بده، ولی آپشن سوم اینه که جمهوری اسلامی به بمب اتم برسه که این کاملا خارج از دستور کار ما و این دولت هیچ اجازه همچین کاری رو نمیده و بنابراین الان آپشن یک و دو داریم دیگه، یا توافق میکنیم یا اینکه همون آپشن بده، همون حالت بعد. و قسمت هم بعد هم گفتش که حالا این تیکش دیگه من نذاشتم، در ادامه میگه که جمهوری اسلامی اگرم جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای برسه، موقع شما فکرشو کنید یعنی بعد نفر بعدی کیه؟ خب کره شمالی رسید، هند رسید، پاکستان رسید، کشورهای فقیری که تقریبا بی ثبات هم هستن و میتونن این سلاح هسته‌شون یه وقت بفروشن به جایی. حالا هند یه ذره کمتر، ولی پاکستان و کره شمالی کشورهای فقیری هستن، زیاد هم حکومت‌های قدرتمندی درشون سرکار نیست و میتونن خیلی راحت بفروشن. مخصوصا کره شمالی بر اساس کتاب کورت ولدون هم کاندان تو ترور، اون مدعی بود که اینو فروختن به ایران، سلاح هسته‌ای فروختن، یعنی از کره شمالی خریده این بمب اتم خلاصه به دست ایران رسوندن و این خیلی خطرناکه. و گفتش که به هر حال یعنی این مسابقه هسته‌ای اگه پیش بیاد برای بشریت خطرناکه، برای همین باید جلوی این گرفته بشه. قبلش هم صحبت کرد، گفت اصلا ما برنامه داریم که بعداً بریم با چین و روسیه هم بشینیم و بگیم آقا یه راهی پیدا کنیم که سلاح هسته‌ایمون رو کم کنیم، تا اونجایی که ممکنه کم کنیم، چون اصلا وجود سلاح هسته‌ای خطرناکه برای انسانیه، برای کره زمین و برای نوع بشر خطرناکه. و بعد قسمت سومش خیلی جالبه، اینا با هم بشنویم.
Without prejudging the negotiations, I will say so far so good. We've been very happy by how the Iranians have responded to some of the points that we've made. We've been very happy that some of the intermediaries and some of the folks who are in the room, the role that they've played, the Omanis in particular, have played a very positive role, and we're very grateful to that. So far, we're on the right pathway, but this is going to end somewhere. And it will end either in Iran eliminating their nuclear program, their nuclear weapons program. They can have civil nuclear power, okay? We don't mind that. But let me ask this basic question. Which regime in the world has civil nuclear power and enrichment without having a nuclear weapon? And the answer is no one. No one right now has a civil nuclear program with their entire enrichment infrastructure that can enrich to the 90%+ needed to get to fissile material and a nuclear weapon. So our proposition is very simple. Yes, we don't care if people want nuclear power. We're fine with that. But you can't have the kind of enrichment program that allows you to get to a nuclear weapon. And that's where we draw the line.
این خیلی خیلی مهم بود این قسمت از صحبتاش و گفتش که ما تا الان راضی هستیم از مذاکرات که انجام شده و تو مسیر درستیه، تو مسیر خوبیه، خیلی همکاری های خوبی انجام شده. کسانی که توی این اتاق مذاکرات حاضر بودن خیلی خوب با هم کنار اومدن با هم و ایرانی ها خیلی خوب توجه کردن به اون چیزایی که ما ازش میخواستیم و خلاصه ابراز رضایت کرد. گفت تا الان خیلی خوب بوده و امیدوارم که این داستان به نتیجه برسه. که به هر حال این داستان یا در ایران به نتیجه میرسه به این صورت که جلوی اون برنامه هسته‌ای، برنامه رسیدن به سلاح اتمی ایران بسته میشه، جلوش گرفته میشه، یا در یه جای دیگه این ماجرا، یعنی پس یعنی امکان این که اینا به ایران هم برن هست، هیچ بعید نیست که دفعه شما ببینید که تیم آمریکایی در ایران وارد تهران بشه. من خیلی دور از ذهن نمی‌بینم اینو با توجه به این صحبتایی که الان جدی بنس کرد. ولی گفتش که ببین، شما یه سوال ساده ازت می‌پرسم، شما کدوم کشوری رو می‌شناسی که برنامه غنی‌سازی اتمی هم داشته باشه، استفاده صلح‌آمیز هم بکنه از انرژی هسته‌ای، ولی برنامه غنی‌سازی هسته‌ای رو تا آخر داشته باشه و سلاح هسته‌ای نداشته باشه؟ جوابش اینه که هیچ کشوری. بنابراین جلوی این غنی‌سازی تا برای اینکه به بمب اتم برسه گرفته بشه. و تنها خواسته ما اینه که نمی‌خوایم اون قسمت انجام بشه و این دقیقا خط قرمز ماست که اون قسمت جلوش گرفته بشه. و تا الان هم گفت راضی هستش از نتیجه مذاکرات. نتیجه مذاکرات تا الان گفت خیلی خوب بوده و من فکر میکنم اون اعلامیه‌ای که ترامپ دو سه روز پیش گفتش که قراره قبل از سفرش به عربستان بگه، که حالا یا فرداست یا دوشنبه، چون امروز که چیزی نگفت، فکر میکنم مربوط به همین موضوع بشه. احساسم اینه که مربوط به اینه شدم یه چیزی باشه، نمیدونم. و بعد از این اخباری که الان خدمتتون ارائه دادم، دو سه تا خبر دیگه داریم. یکی خبر مکرون هست که ترند شده تو توییتر، مکرون، کشپتال، اپستین، اینا رو یه ذره راجبی صحبت میکنیم. خب اول با خبر مکرون شروع میکنم. ببینید، این یه دفعه دیدم که مکرون ترند شده تو توییتر و این وقتی میزنی روی اون بخونی اخبارش رو می‌بینی که راجع به این خبر هست که جولانی رفته در کاخ الیزه، مکرون هم رفته به استقبالش، ولی مثل اینکه دیروز پیروز مکرون اومده گفته که نتانیاهو نمیتونه وارد فرانسه بشه و اگه وارد فرانسه بشه دستگیر میشه و فکر میکنم برای همین به اعتراض به اون حرف مکرون اومدن این عکس جولانی که بابا این که تروریست بود الان اومد اینجا بعد موقع نتانیاهو نمیتونه بیاد مثل که مکرون اعلام کرده که اگه نتانیاهو وارد فرانسه بشه دستگیر میشه. دلیلش این هستش که مطبوعات فرانسه، خب میدونی فرانسه جمعیت بزرگی از الجزایری ها و مسلمان های شمال آفریقا داره و اینها خب بای دیفالت ضد اسرائیل، یعنی طرف داره، مخصوصا بعد از این بمباران هایی که تو غزه شد و اینا اخباری که اومد بیرون که بچه ها کشته شدن و اینا، خیلی هم مطبوعات فرانسه اینو پوشش دادن و به عنوان جنایتکار جنگی بر علیه نتانیاهو شکایت کردن. یه حکمی مثل که صادر شده در فرانسه، برای همین مکرون گفته که اگه این بیاد تو فرانسه، نتانیاهو بیاد فرانسه، ما دستگیرش میکنیم. و بعد الان جولانی اومده و خلاصه اعتراض، یه حدود 17,000 تا توییت راجع به این شد تو توییتر امروز که یکی از موضوعات ثبت در تاریخی بود به نظرم. و بعد از اون راجع به کشپتال هست که کشپتال هم دیروز فیروز امروز یا دیروز توی کنگره یا سنا هیرینگ داشته، ازش خواستم بیاد توضیح بده. من ویدیوهاش رو وسطتون میذارم. چند تا سناتوری که ازش سوال جواب کردن، یکیشون سوی ببینم این دو نفری که ازش سوال میپرسن، این خانومه و اون آقا، راجع این هستش که خب تو داری الان FBI رو مسلح کردی برای اینکه مثلا انتقام بگیرین از اون ماجرای ایمپیچمنت، اون استیضاح ترامپ، کسانی که روی اون تو FBI مثلا کار کردن اونا رو از کار بیکارشون کردی یا دستگیرشون کردی، و در مورد کسانی که ماموران FBI که اومدن تحقیق کردن روی اون تظاهرات 6 ژانویه 2020 که یه سری رو دستگیر کردن، راجع به اونا و این همون وپنایز کردن، مسلح کردن FBI و غیرقانونیه. و کشپتال هم دفاع کرد از خودش، گفتش که نه من این کار نکردم، فقط کسانی که قانون شکنی کردن و من باشون برخورد کردم، اگر برخلاف قانون کاری کردن بله از کارم بیکار شدن و الان زیر بازجویی هستن. پس نشون میده که یه اتفاقاتی داره میفته و به حدی بوده این اتفاقات، یعنی مثلا یه سری از منیجرها و سوپروایزرهایی تو FBI مثل این که به مشکل خوردن بعد از اینکه کشپتال اومده و اونها بالاخره از اون راههایی که دارن با این سیاستمداران بزرگ وصل هستن اومدن، خلاصه ایشون رو بردن توی کنگره برای اینکه یه جوری مثلا گوشه رو پیچونن بگن که نکن دیگه، این کار نکن. و ایشون هم البته با ایساد صف جواب داد که نه اینطوری نیست. و نفر بعدی یکی دیگه از همین ایشون هم در ضمن چیزه، ایشون هم راجع به همین جنوری 6 بود، ولی یکی دیگه از افرادی که سوال پرسید از کشپتال، یکی دیگه از همین خاندان کندی بود که گفتش که آقا این داستان اپستین چی شد؟ بالاخره شما قرار بود فایلش رو بدیم بیرون و اینا، آیا تا وقتی که من زنده هستم میتونم پیرم هستی خوره؟ گفت وقتی من زنده هستم میبینم. اونم خندید گفت آره ما به زودی این فایلاشو منتشر میکنیم. راجع به قضیه اپستین خیلی داستان هست که من الان براتون، چون اونم ترند شده بود توی توییتر، اونم یه چند صد هزار تا توییت راجب شده بود و محتوای این توییت ها بیشتر الان براتون میذارم اون فیلم اون آقایی که میبینین اونجا و این آقای مایک فلین و اینا. اول با اون صحبت های مایک فلین شروع میکنم که مایک فلین میگه که توی یکی از همین پادکست های اینترنتی شرکت کرده و میگه که باید مثلا اینو 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 تو FBI، بعد این کسانی که اومدن این فایل ها رو قایم کردن یا اینکه یه جوری پنهانکاری کردن که با دیلی با تأخیر مواجه بشه این تحقیقات، اینا رو بعد همین الان دستگیر کنه و بندازنش رو زندان. در مورد آقای مایک فلین، من اینو فقط بهستاتون بگم که آقای مایک فلین این صفحه ویکیپیدیاش هست و اینم عکس خودش و عکس بزرگترش و اینم عکس خودش هست، اینم عکس آقای مایک فلین هست. ایشون یکی از جنرال های بازنشسته که در سطح خیلی خیلی بالا بود. معمولا کسی که همیشه مشکلاتی بعد ایشون فورس تو ریتایرمنت، یه جوری به زور مجبورش کردن که بازنشسته بشه سال 2014. 2016 هم شد تقریبا وزیر کشور دونالد ترامپ تو دور اول، ولی بلافاصله برایش یک پرونده فساد درست کردن و خودش قبل از اینکه استیزا بشه برکنارش بکنن خودش استبدان کرده، سلام بهش میگن استبدان، خودش کناره گیری کرد از این کار و بعد از اونم یه جورایی خونه نشین شد. ولی ایشون یه سمت خیلی بالایی دارن. یکی از ایرانیای مشهوری که با ایشون خیلی خیلی بهش نزدیک بود آقای بیژن کیان هستن که ایشون هم میتونن بیان در برنامه‌ای که حاضر میشن توضیح بدن راجبون. البته در این برنامه که برشون باز هست هر وقت بخواهم میتونن تشریف بیارن اینجا و ما رو آگاه کنن که ماجرای اون پرونده سازی که برای مایک فلین شد چی بود و مایک فلین واقعا وزنش به لحاظ فکری در آمریکا، یعنی از نظر اثرگذاری روی سیاستمداران برجسته، روی ارتشیای برجسته چقدر هست. به نظرم مهم هست، یکی از بازیگران اصلی پشت پرده است مایک فلین و ایشون هم دست گذاشت روی این کیس اپستین. برای اینکه به اهمیت این ماجرای اپستین پی ببریم، یه مثالی رو من براتون آماده کردم با هم دیگه ببینیم. این مثال رو راجبه ببینید، باز دوباره برمیگردیم به همین راجبه این آقای پرنس اندرو هست. پرنس اندرو بذارید من درست کنم اول، یه بعد بیم اینجا. راجع به پرنس اندرو هست و این ویدیویی که دیدین آقایی که اینجا هست، این آقای جان برایان هست، موزیرم نمیشه جان برایان. ایشون یکی از دوستان نزدیک ملکه سابق و فوت شده انگلستان هست، کوین الیزابت، یکی از دوستان نزدیک ایشون بود که در ضمن ببینید محافظ یا بگم دوست پسر همسر سابق پرنس اندرو یا شاهزاده اندرو، پسر کوین الیزابت هست و اینم که عکس خود پرنس اندرو هست که ایشون آقای پرنس اندرو با در جزیره اپستین رفت آمد داشته و این یه فیلمیه که یواشکی این از این آقای جان برایان گرفتن و ایشون اینجا داره حالا با یه خانمی داره صحبت میکنه، داره بهش میگه که بله مثلا دوست اپستین بود و اینا یعنی مثلا راجب رفت آمد به جزیره اپستین صحبت میکنه این خانم و ایشون یه مثلا آدمی که خیلی به این خانواده نزدیک بوده و میگم دوست پسر این همسر سابق آقای شاهزاده اندرو بوده و صحبت های زیادی هست راجب این که خلاصه این یکی از اون کیس های معروفش هست و در ضمن این آقای شاهزاده اندرو رفته در یک مصاحبه با بی بی سی شرکت کرده و اونجا کلن منکر حضورش در جزیره اپستین شده به طور کلی و بعدن این خانومه اومده، این خانومه ویرجینیا کوفه در فامیلی شوره سیدم نیست. این خانوم این عکسش در همون جوونی های پرینس اندرو هستش که باشه عکس داره و گفته، مثل که اومده تو این برنامه های تلویزیونی گفته بوده که یکی از شاهداست که سودزن هست به نوعی و گفته که نخیر ما با هم بودیم، مثلا حتی تاریخاش هم گفته چند بار بودیم، تاریخاش هم گفته. و اینجوری که خبرنگار بی بی سی داره از شاهزاده اندرو میپرسه، میگه که شما مثلا در فلان تاریخ با این، اینجوری که این ویرجینیا گفته، مثلا با 8-9 تا زن دیگه با هم دیگه گروهی با هم بودیم تو جزیره اپسی. مثلا یه بارش اینجوری بوده که این میگه نه اصلا کلن، که این یک رسوایی بزرگ اخلاقی است. و این هم این عکسای شاهزاده اندرو با اپستین و با خانم ویرجینیا هست، دست تو کمرش. اون خانمی هم که می‌بینیم پشت سرش وایساده، دوست دختر سابق اپستین هستش که یادتون باشه قبل از انتخابات آمریکا ایشون ضد دونالد ترامپ هم صحبت کرد و گفتش که دونالد ترامپ نمیدونم من دستمالی کرد و از این حرفا زد، که البته این سند و مدرکی که نداشت، خودش میگفت. یکی از فیلمایی که اون زمان خیلی وایرال شده بود توی توییتر و شبکه‌های اجتماعی همین اعترافات اون خانمه بود که دوست دختر سابق اپستین هست. و خلاصه این ماجرا خیلی به قولی گندش در اومده، داستان جزیره اپستین، و خیلی مهم هست. یعنی دقیقاً و یکی از چیزها، یکی از موضوعات راجبه این آقای اپستین اینه که مثل که آقای اپستین داشته ملکه انگلستان رو تهدید میکرده به این که مثلا من عکس پسرتو دارم و بعد مثلا یه پولی چیزی بدی احتمالا. من فقط میخوام اینو بهتون بگم که ببینید این آدم ها، اینجور آدم ها آدم هایی هستن که به همدیگه هم رحم نمی کنن و برای پول هر کاری میکنن. یعنی همون جور که فیلم باجناقبازی ایادی جمهوری اسلامی میاد بیرون، این جزیره اپستین و اینجور مهمونی های این مدلی که انقدر توش فساد اخلاقی هستم ترتیب داده میشه برای مدرک جمع کردن و حتما نهادهای امنیتی توش دست دارن. یعنی وقتی تو این سطح هست آدم های مشهور سیاسی یا حتی تاجران خیلی شناخته شده، صاحبان کورپوریشن ها، رؤسای کورپوریشن ها، اینجور آدم ها مثلا به این جزیره رفت آمد دارن یا به اینجور جاها رفت آمد دارن و مرتکب اینجور کارا میشن، حتما ازشون فیلم برداری میشه، مدارکی جمع میشه. و این یکی از پترن های سرویس های امنیتی دیپ استیت هست به نوعی. و همین خواستم فقط این قسمتش به نظرم جالب بود، به ما مربوط میشه چون ما خودمون به نوع دیگه این چیزا رو تجربه کردیم. این که مثلا توی خونه‌ای که این آقا رفته مثلا با یه پسر دیگه همخوابی کرده، بعد فیلمش هم در میاد که اصلا لخته داره حرف میزنه. و این که اون خونه یه خونه امنیه که مطمئنن کسان دیگه هم تو اون خونه رفت آمد داشتن. اصلا دلیل این که این فیلم ها رو میدن بیرون برای اینکه اون بقیه آدمایی که اونجا رفت آمد داشتن گوشی دستشون بیاد، حساب کار دستشون بیاد که فیلم شما میاد بیرون، پس گوش بدین، اگه فلان مدرک میاد امضا کنین یا راجع به فلان موضوع افشاگری نکنین، برای اینکه راجبتون افشاگری میشه. یا اگه یادتون باشه زمانی بود که خیلی باب شده بود فیلم مسئولین مختلف، مسئولین البته درجه دو درجه سه بودن که از یه اتاق با رو تختی صورتی یه دفعه در میمد بالا، یه اتاق مشخص بود، یعنی در همون اتاق چند تا مسئول مختلف مثل که رفت آمد داشتن با خانمای مختلف و خلاصه اون اتاق خیلی آدم ها توش رفت آمد داشتن. یعنی این فیلمو برای این میدم بیرون که اون بقیه هم متوجه بشن. به هر حال این بود از برنامه امروز، گزارش اپوزیتی 60. امیدوارم که مفید یافته باشین. اگر مفید یافتین حتما حتما در اشتراک گذاری هم با دیگر دوستانتون کوشا باشین. در ضمن کمک رسانی به اپوزیت رو هم از یاد نبرین. این رسانه مستقل هست، همونطور که میبینین این روزها فایل هایی منتشر میشه راجع به فاند گرفتن این رسانه و اون رسانه و معلوم میشه که این فاند ها برای چی پرداخت میشده، ولی راجع به این رسانه اپوزیت، راجع به این کانال یوتیوبی اپوزیت که 10-11 ساله 12 ساله الان با شماست و تا تا اونجا که شده من واقعا بیطرفانه این اخبار رو خدمتتون تقدیم کردم و خودم هم تنها هستم. الانم حالا با این مشکلات جسمی که دارم، حالا هر از گاهی من میبینم اون زیر کامنت هایی مینویسن که آقای من برای یه بستی که تریاک بکش از این حرفا، من هنوز این طرف چپ صورتم سر هست، هنوز حسش کامل برنگشته، احساس میکنم هنوز طرف چپ زبونم درست حس کامل نداره، مثل وقتی که شما میرین دندونسازی آمپول بی اس سی میزنین، الان اونجوریه در من صورت من وقتی که میخواد حس برگرده، حالا امیدواریم که برگرده، فعلا که الان نزدیک 2 سال شده به اینجا رسیده. یعنی میخوام بگم اون یه خورده اگه میبینین من بعضی کلماتو درست نمیگم به خاطر اینکه اینه مشکل. البته خیلی از دوستان میدونن اینو، دیدم که اون وقت میان جواب مینویسن اینا، خواستم اینم خلاصه شفاف سازی بشه. سپاسگزار از توجهتون، تا برنامه بعد، بدرود.